بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در برداشت از زندگی امام حسین و الگو پذیری از قیام حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود در بعد اخلاقی، تربیتی و معرفتی. نکاتی رو عرض کردیم که البته غیر از قیام کل زندگی امام حسین ابعاد مختلفی داره و نیازهای بشری رو پاسخگو خواهد بود. لذا در ادامه بحث توکل که قبلا عرض شد، کلیاتی رو راجع به صفت اخلاقی و این مقام معنوی که در انسان مطرحه به عنوان رضا، مطالبی رو عرض میکنیم. عرض کردیم رضا به دو معنا مطرحه: خدا از ما راضی است و ما از خدا راضی هستیم. این دوتا. این که خدا از ما راضی باشه یه مسئله است که اساساً نوع رفتار ما و زندگی ما باید اینطور باشد که خدا از ما راضی باشه. بنده مؤمن متقی مواظب بر اعمالش هست، کارشو درست انجام میده، دستورات خدا رو به موقع انجام میده، واجبات رو انجام، محرمات رو ترک میکنه و یک نصابی داره، جوری عمل میکند که خدا از او راضی باشه. جوری عمل نمیکند که دوچار مقت خدا و سخط خدا قرار بگیره، خدا از او خشمگین باشه. تمام اینا که داره ان الله یحب المتقین، یحب المحسنین، یحب المتوکلین، یحب این حالت ها رو بالاخره در خودش به وجود آورده، خدا اینا رو دوست داره. این صفتی است که همه ما باید داشته باشیم. همین ابتدای کار زیاد شاقی نکردیم. کسی که عمل به واجب، ترک محرم میکنه، مواظبت بر نفسش میکنه، یه مقدار تو زندگیش مواظبه، خدا او رو دوست داره. اینو دیشب عرض کردم. بعضی از آیات و روایات هم کلیاتی مطرح شد، روایاتش هم خوند. قسم دوم این است که رضا این در ما اینطوری باشه، یعنی ما اینگونه باشیم که به قضا و قدر الهی که برای ما ترسیم میکند و تنظیم میکند راضی باشیم. ما راضی باشیم، راضی به رضای الهی، راضی به قضا و قدر خدای تعالی. هر چیزی که خدا در حق ما تقسیم کرد، این یه مقدار سخته، این مقامه. این همون است که در طول سفر امام حسین علیه السلام به همون تکیه داشت، تکیه میکرد و از خدا هم همین رو میخواد. حسین سلام الله علیه به اون چیزی که خدا برای او میخواهد راضی است. رضا الله رضانا اهل البیت، رضایت خدا همون رضایت ماست. این خیلی جای مهمی است. اول کلامی که از مکه خارج شده، امام حسین علیه السلام فرمود پسندم آنچه را جانان پسندم. اون چی میخواد؟ من هرچی که اون میخواد میخوام، ولی خدا که منو دوست داره، من دارم واجبات و محرمات و همه این کارهایی که گفته رو انجام میدم، قطعا مورد توجه هستم. اما آیا من هم خدا رو دوست دارم؟ این که از خدا رو راضی باشم، از خدا راضی باشم، در کجا خودشو نشون میده؟ مقدراتی که برای من میخواد. ماها کم میاریم، بد و بیرا میگیم نعوذ بالله، این چه وضعی بود؟ چرا اینجوری شد؟ من که نماز خونم، من که نماز میخوندم، این چه گرفتاری بود برای من پیش اومد؟ من که نمیدونم اونجا اینجوری کردم، من که اینجا این کارو کردم، چرا برای من گرفتاری پیش اومد؟ شروع میکنیم زبان به شکوه بلند کردن. این کسی که شکوه میکنه رضا نداره. حالا در زندگی امام حسین علیه السلام جای جای او این رو ما میبینیم. خب من بعد این رو یه مقدار توضیح بدم تا روشن بشه ریشه این کار چجوری به دست میاد، چطوری انسان میتواند برسد به جایگاهی که بگه پسندم آنچه را جانان پسندد، چون خدا میخواد برای من راحته. این بچه رو گرفت رو دستش، خون گلوی او رو به آسمان پاشید، گفت خدایا این چون تو داری میبینی من راضیم، تو داری میبینی، این در مقابل توست، در مقابل تو داری میبینی که چه اتفاقی افتاد، همین که تو میبینی من راضیم. این چجوری میشه؟ یکی از مقدمات رسیدن به مقام رضا در این تعریفی که من میکنم زهده. زهد پایه رضاست. خوب توجه بکنید، امشب این زهد رو من قسمتش رو برای شما شرح کنم. یعنی انسان نسبت به دنیا و مافیها بی رغبت باشه. خود زهد البته بحث مفصل اخلاقی معرفتی است، خودش یک مقامه که انسان برسه به این مرحله که نسبت به دنیا و مافیها بی رغبت باشه، بی تفاوت باشه. مقدماتی داره، مؤخراتی داره، مراحلی داره، درجاتی داره، شرایطی داره، بعد انسان به دست بیاره راههای به دست آوردنش، چون بالاخره برخورد افراد در این دنیا با دنیا متفاوته. بعضیا غرق در دنیا، بعضیا جور دیگری عمل میکنن. اینها تا تنظیم نشه خیلی از امور ما تنظیم نمیشه. بعضی وقتا ما هم همون مقامات رو داریم، ما اسمشو نمیدونیم. یعنی وقتی که توضیح میدیم میبینیم خب حالت ما الحمدلله نسبت به این چیزی که آقا داره میگه، خب ما هم همینجوری هستیم. خب پس اینو بهش زهد میگفتن، خب پس ما زهد داریم. امکان داره اینجوری هم باشه. گاهی وقتا نه، اونجوری نیست، اما یه تذکر میخواد. این جلسات جلسات تذکار دیگه. الان ما تذکر میدیم، به گوش افراد میخوره، متنبه میشه، رو راید میفته و مسیرش درست میشه. بعد بفهمیم و یاد بگیریم. خب حالت ما اون چیزی که من حالا بخوام برای شما اسارگیری کنم از مسئله زهد و براتون بگم این است که حالت ما نسبت به دنیا باید استقلالی نباشه و دید ما به دنیا باید دید عالی باشد. عالی با الف، یعنی ابزار. حالا توضیح میدم ببینید که چطوریست. یعنی باید به دنیا و مافیها به عنوان وسیله نگاه بکنیم. خود دنیا برای ما هدف نشه. وسیله چیه؟ وسیله اون چیزیست که ما رو به مقصد میرسونه، خودش مقصد نیست، کمک میکنه که ما به مقصد برسیم. شما وسیله نقلیه، تاکسی میگیرید، به مقصد میرسید. گرفتاری ما از وقتی شروع میشه که وسیله رساننده خودمون رو به مقصد مقصد بدانی، یعنی تو خود همون وسیله بمانی. حتی در معنویات که بحث ما همینه، نماز وسیله است، نماز قربانه، یعنی نزدیک کننده ما به خداست، مقرب ماست. اگر امام حسین علیه السلام فرصت گرفت نماز بخوانه یا رسول خدا فرمود قرة عینی فی الصلاة، چون با مرکب نماز است که انسان میتواند خودش رو به مقصد برساند زودتر. قربانی است، مقرب است، قرب برای انسان میاره. خود نماز که موضوعیت به اون معنی نداره که، نماز رو دست کم نگیریم، نماز وسیله مهمی است. هر کس در عالم به هر مقامی رسید از توجه او و توجهش به نماز بوده، نماز رو کوچیک نشمرده. هر کسی رو شما در عالم ببینید با نماز به مقام رسیده. خود عزاداری و گریه، نوحه، مجلس عزا برای امام حسین علیه السلام، محبت به حسین علیه السلام، همه اینها وسیله است، مقصد نیست. اگر مقصد باشه رهزن راهه. اگر شما روضه‌خوانی برات بشه مقصد، اصلا خود امام حسین برات بشه مقصد، این خلافه. امیرالمومنین حسین ابن علی، اهل بیت، اینا همه کمک ما هستن. خودشون میگن نحن الوسائط، ما وسیله ایم، واسطه ایم، وسائل، ما صراطیم که شما رو برسونیم. وقت ما تو این صراط بمونیم نمیشه که. مواظب باشیم دچار این رهزنی ها نشیم. همه اینا وسائلی هستن که انسان رو به کمال میرسونن. فرمودن اهل بیت کشتی نجاتن، البته کشتی حسین علیه السلام اسرعه، کشتی است که ما رو با سرعت به مقصد میرسونه. کسی الان بگه آقا من از این کشتی پیاده نمیشم، میخوام همین توش بمونم، و این تو راه مانده و به جایی نرسیده. من راجع به نماز گفتم، مقربه، یه وقتم شاید روایتش براتون خوندم، از امام عسکری علیه السلام است که حضرت فرمودن شما بخواید به خدا برسی، راهش نمازه، اونم نماز شب. ان الوصول الى الحق سفر لا يدرک الا بامتتاع اللیل. خیلی این روایت و از قرر روایت و درر روایات امام عسکری علیه السلام. ان الوصول الى الحق، رسیدن به حق، وصول یعنی رسیدن، سفری است که لا یدرک، قابل درک نیست، مگر الا بامتتاع اللیل. امتتاع با تای دستدار همزه می نویسن، امتتاع یه تای دو نقطه، تای دستدار آخرش هم همزه، امتتاع. متیه یعنی وسیله تی کردن، تی تیل ارز میگن، تیل ارز کرد یعنی از اینجا به یه جایی حرکت کرد. متیه یعنی وسیله‌ای که با او خودت رو به اون مقصد برسانی. اینجا میفهمد رسیدن به خدا یه سفری است که این قابل درک نیست، مگر وسیله داشته باشی، سوار یه مرکبی بشی بری. مرکبش چیه؟ لیل. الا بامتتاع لیل، یعنی اهل نماز شب باشی، اهل تهجد باشی، اهل شب باشی. حالا امتتاع لیل که گفت، شب رو زنده نگه داری. به نظرم میرسه این که میگن اینترنت رایگان شبانه برای همینه، میخوان مردم شب زنده دار باشه. مواظب باشید، یک توطئه عظیمی بر علیه مردم ما طراحی شده، شبانه رایگان، شب تا صبح، دوران تحریم گوشی های اندرویدی و این خیلی ویژه و پیچیده و که کارایش بالاست، هرگز تحریم نشد، کاملا تو کشور ورود داشت. ساده اندیشی نکنن، یه عده‌ای تبلیغ میکنن، میفرستن، میارن، میبرن. او داره با دقت تمام لحظه به لحظه برای ساعات و آنات ما طرح میریزه، نقشه میریزه، تا یه دونه یه دونه کم میکنه، یه دونه یه دونه داره از اهل ایمان کم میکنه. باید دقت کرد. شب، خود شب زنده داری خیلی اثر داره. بگذرم، حالا این که انسان رو میرسانه، این کمک هستن، دو وسیله هستن، اینم اشتباه نشه. باید توجه داشته باشید که این وسائل فقط رساننده نیست، به طوری که وقتی ما رو رسوند به مقصد دیگه بهش نیازی نداشته باشیم. که یه عده میگن که بله آقا ما دیگه واصل شدیم، دیگه به نمازم احتیاج نده، بنا بود با این نماز برسیم. خب رسیدیم. یه عده دیدید اینه که حالا برای خودشون هم دکانی دارند و دفتر دستکی دارند و بالاخره هستن دیگه تو همه جا، تو کرج هم هستن. اینا میگن که بله ما دیگه نمازم لازم نیست بخونیم دیگه، چون واصل شدیم، رسیدیم دیگه، چون رسیدیم دیگه احتیاج به نماز نداریم. حرف غلط و سخیفیه. امیرالمومنین نرسیده بود تو اون لحظه آخر نماز خون، وقت این آقایون رسیدن دیگه احتیاج به نمازم ندارن. ببینید بیراهه اینه دیگه. نام علی ابن ابی طالب هم شاید خیلی میبرن، وقت اون مرادشون نرسیده، خودشون میرسن. نه، این وسیله هم رساننده است، هم بعد ارتباطت رو باهاش حفظ بکنی تا باقی بمانی در همون حالتی که هست. ویژگی اینها دوام و اتصاله، مثل برقه. روشن که شدی، برای روشن ماندن باید ارتباطت رو قطع نکنی. اگر ارتباطت قطع بشه، برق قطع بشه، تاریکی میاد. تاریکی که آمد، انسان تو تاریکی گمراهی است، گمراهی سقوط است و مقصد رو گم کردنه. کسی هم که راه رو گم کرد، دچار رهزن و حیوانات درنده و آسیب میبینه. بالاخره آسیب میبینه. سعی بکنیم اتصال برقرار باشه. اینجور نیست که فقط اینها ما رو به مقصد برسونند و خب خدا حافظ. نه، در دوام و اتصال باز نقش داره این اموری که عرض میکنیم. بگذارم، مقدمه این که انسان برسه به اونجا که شخص از خدا به خاطر تقدیراتی که در حق او داره راضی باشه، بی‌رغبتی به دنیاست. این بی‌رغبتی به دنیا رو بهش میگن زهد. چون اگر میل به دنیا داشته باشه، چطوری میتونه دل بکنه؟ چطوری میتونه دل بکنه؟ وقتی خدای تعالی مثلا میگه پسند من این است که تو آن چیز را نداشته باشی. خدای تعالی حضرت ابراهیم رو در خواب بهش الهام کرد که باید بری بچت رو که با این سختی و گرفتاری به دنیا اومد، یعنی بزرگ شده و بالاخره خیلی سختی کشید تا این بچه به دنیا آمد، قصه حضرت ابراهیم رو میدونی، پسند من الان این شده که او رو باید سرش رو ببری. آمد به اسماعیل گفت انی عرافل منامه، انی عرافل منامه انی از بهوک، من تو خواب دیدم که تو رو باید سرت رو از بدن جدا کنم. این دستور جانان منه. او گفته پسند من این است که سر این جوانت رو باید ببری. اونم عبدالله هست، بنده خداست، تسلیم امر خداست، به مقام رضا رسیده. اسماعیل گفت یا ابتف التؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. پدر هر چیزی که بهت امر کردن انجام بده، تو به زودی خواهید دید که من از صابرانم. یعنی منم پسند همون جانان رو میپسندم. اگه کسی وابسته به دنیا باشه، دل به دنیا داشته باشه، که اینجوری نمیتونه سخن بگه. عبد خدا چطوری فرمان معشوق رو میبره و به جان میخره؟ مثل حضرت اسماعیل، مثل حضرت ابراهیم. اینجا اگر حب به دنیا که یک شق او محبت به فرزنده باشه، قطعا مانع از این میشه که دستور خدا رو اطاعت بکنه، چون محبت خدا رو در دل داره، نسبت به دنیا بی رغبته، زهد داره، دستور خدا رو مقدم میداره. کنار قبر رسول خدا خوابش برد حسین علیه السلام. ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا پسندش این شده تو رو کشته ببینه، زن و بچت رو هم اسیر ببینه. حضرت خواب بیدار شد چی گفت؟ گفت رضا الله رضانا اهل البیت. خدا اینو میخواد، حسینشو غرق خون خواهد دید، بچه‌هاشو اسیر خواهد دید، اونم نه طبیعی، اونم نه طبیعی. با اون وضعیتی که شما شنیدید، میخواست به میدان بره، گفت پیراهن کهنه رو بیارید. ایتینی به لباس خرق، این لباس پاره رو پوشید، داره تو تاریخ که بعضی از جاهاش رو هم دوباره پاره کرد حضرت، که طمع نکنن از تنش درارن. وضعیت زیاد همچین. یعنی من به دنیا اصلا نظر استقلالی ندارم. وقتی میگه رضا الله رضانا اهل البیت، نه اینکه اینم اشتباه نشه، نه اینکه به زن و فرزندم محبت ندارم، اصلا احساس ندارم. زهد به معنی بی احساسی نیست، اشتباه نکنیم، اصلا اینطوری نیست. کمال محبت و روابط انسانی رو اتفاقا همین افراد دارن، اهل ایمان دارن، مصداق تامش ائمه معصومین. اینا مثل اهل دنیا اهل محاسبه نیستن که اگر خدمتی یا محبتی به یه شخصی کردن انتظار داشته باشن که بالاخره یه چیزی گیرشون بیاد. بعضی انتظارات دارن، نه انتظار. تمام وجود اینها محبته، مهربانیه، لطفه. اصلا غیر از لطف و رحمت الهی که در اینها موج میزنه چیز دیگری ندارن. اگر هم جنگ میکنن باز از باب رحمت الهی، چون میخوان بندگان خدا مبتلا نشن بیش از این. یا من سبقت رحمته غضبه، جلوی این غضب که جنگ، رحمته، رحمته که میره که میخواد به جنگ. قصدشون نجات دادن دیگرانه. عواطف و احساسات در اهل بیت در حد کماله. رابطه امام حسین علیه السلام با رباب که مادر علی اصغر و سکینه خاتون هست رو ببینید در تاریخ، مطالعه بکنید. یه وقت باید فرصتی بکنم مثلا این رو برای شما شرح کنم، یعنی این رابطه امام حسین با این بانو رو، ارتباط علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره که نبود، که دوتا معصوم بودن. رباب که حالا به اون معنا اسمت نداشت، که حالا تو امام حسین بود و رباب. ولی رابطه رو ببینید، امام چجوری رابطه داشت، او چگونه محبت داشت، داره کمالاتی بود. به هر تقدیر امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در قرآن کریم خداوند زهد رو بین دو کلمه معنا کرده، از زهد و بین الکلمتین فی القرآن، زهد بین دو کلمه قرآنه. بعد اون موقع امیرالمومنین به آیه 23 از سوره مبارکه حدید اشاره میکنه، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، به اون چیزی که گیرت میاد فرح نداشته باشی، اون چیزی که از دست میدی ناراحتت نکنه. بعد انسان برسه به اونجا که اون چیزی که از دست داد او رو دچار افسوس نکنه، غمش رو نخوره، اون چیزی که به دست آورد از امور دنیوی برای او بشاشت و خوشحالی و اینها نیاره. اگر انسان معرفت پیدا بکنه و این گونه بشه، از اینم بالاتر میره، یعنی میرسد به مرحله‌ای که زهد رو رد میکنه. این لکیلا یعنی اینجوری نشه که یه سیبی گیرش اومد خوشحال بشه، از دستش داد ناراحت بشه. اگر این مرحله رو در خودش به وجود آورد که بود و نبود دنیا برای او مساوی بود، نه اینکه احساس نداره، احساس داره، احساسش رو کنترل کرده با توجه، میگه خیلی حالا بود استفاده میکنیم، نبود شکرگزاری میکنیم، وقتی از حمد میگیم نیست شکر میگیم. اگر اینجوری بود، این از این مرحله عبور میکنه. وقتی که از این مرحله عبور کرد، وارد مرحله رضا میشه. مقدمه رضا که برسد به اینجا که خدا هر چیزی برای او تقدیر کرد او بپسندد، این است که نسبت به دنیا بی میل باشه، بی رغبت باشه. بی‌رغبت باشه، چون چیزی رو که به دست آورد، چون چیزی که از دست داد. انسانی که به مقام رضا رسیده خدا را مبدأ حکمت میدانه. خوب دقت بکنید این نتیجه گیری بحث امشب بشه که وقتمون چیزی به دست آورده باشیم. کسی که قبول کرد، راضی شد به قضا و قدر الهی، یعنی خدای تعالی را مبدأ حکمت و رحمت میدانه. یعنی کاری رو بدون دلیل و پشتوانه علمی و عملی انجام نمیده خدای تعالی. حتما غرضی به نفع من در این کار بوده است که برای من اون کار را تقدیر کرده است. به علاوه خدای تعالی مبدأ رحمت است، نسبت به همه بندگانش رحمت دارد، رحمان است، رحیم است. قطعا خیر و صلاح بنده در همین بوده. اگر حکمت و رحمت خدا رو خوب درک کنیم، میفهمیم که خدا برای ما چیزی را میپسندد که به نفع ماست و ما هم به پسند خدا راضی هستیم. میگیم پسندم آنچرا جانان پسندم. ما میدونیم مشکلمون کجاست. مشکلمون این است که میایم خودمون محاسبه میکنیم. ما تو توحید مشکل داریم، یه مقدار تو حکمت خدا گیر داریم. اگر بفهمیم خدای حکیم برای این بندهش رحمت دارد و بر اساس حکمت چیزی را میخواهد یا چیزی را از او میگیرد، یعنی به نفع اون بنده است. اگر اینجوری اینو بفهمیم، میگیم حالا که یه همچین اتفاقی افتاد، پس حتما به صلاح من بوده، پسندم آنچه را جانان پسندد، راضی هستم. قبلا هم عرض کردیم این که دل میدونم و قبول میکنیم حرف خدا رو، یعنی محبت، که محبت هم از روی معرفت حاصل میشه. شما وقتی به یک کسی عرفان پیدا کردی، به او حب پیدا میکنی. تا آشنایی و معرفتی پیدا نشه، محبتی به دست نمیاد. محبت که آمد، انسان راضی میشه به اون چیزی که محبوبش میخواد. شما دلت نمیاد حرف محبوبت رو زمین بزنی. همین تو محبوبهای ظاهری دنیایی، اون ازش میگی موهاتو چرا اینطوری درست کردی؟ میگه آخه اون دلش میخواد. میگه اون چه رنگ لباسی پوشیدی؟ میگه اون دوست داره. تو مسئله ظاهری دنیاییش. محبت باعث حرکت میشه. محبت باعث حرکت میشه. راضی می شود به اون چیزی که او راضی است. بیاریمش بالا تو معنویات، تو اون هم محبوبی که حکیمه، محبوبی که رحیمه. حالا این محبوب حکیم و رحیم از ما سر می خواد، سمعا و طاعا. ده ها کیلومتر میرم جلوتر، به عنوان مدافع حرم سر میدم، خمم به ابرو نمیارم. این محبت الهی و راضی بودن به قضا و قدر الهی است که او رو به حرکت میندازه. میگه میرم چون اون میخواد، چون اون میخواد. این یعنی همون حرفی که حسین علیه السلام میزنه، رضی الله رضانا اهل البیت، رضایت خدا. خدا تو این کار راضیه، ما هم راضییم، ما هم راضییم. حالا چه طفل قنداقه، چه پیرمرد 70 ساله، پیرمرد 90 ساله، یکی یکی اینا رفتن به میدان. وقتی اینا همشون اینجوری انا، همشون اهل زختن، یعنی بی رغبت به دنیا، تمام چشمشون به جانانه. بچه 13 سالشون یه چیزی رو میگه که پیرمرد 90 سالشون میگه، بانوان داخل خیمه هم همینو میگن. زینب کبرا از حد و زاهدینه، زاهد بی رغبت به دنیاست. حسینش رو هم اگر اونقدر دوست داره به خاطر خدا دوست داره، به خاطر اینکه اون محبوب خداست، حبیب اللهه، چون بوی خدا رو میده، بوی جانان رو میده، به خاطر این به او عشق میبرزه. لذا حاضر همه چیشو فدا بکنه. بعدم وقتی که فدا کرد، چون در مقابل جانان بود، میگه و ما رأیت الا جمیلا، خیلی زیبا بود چون جانان داشت میدید. همون که حسین این قنداقه رو گرفت رو دستش، گفت خدا چون تو میبینی راحته ها. میگه میشه، آخه تیر ما هرچی که میشنبیم تیر باید چی کار کنه؟ آجون شما روزشو میخونی، تیر وقتی که میزنن باید سوراخ بکنه. چرا راجع به علی اصغر گفتن فذبحوا؟ چرا این تیر در علی اصغر زف کرد؟ برای حسین راحته. چرا راحته؟ میگه خدایا چون تو جانانی، این در مقابل چشم توست، چون تو میبینی منم قبول کردم. همشون هم اینطوری هست. نوبت رسیده به بچه های زینب. امشب شب چهارمه، حضرت اینا رو تو خیمه در نشون موهاشون نشونه کرد. حالا اینجور که تو می نویسند و میگن اینطوریه دیگه، کفن تنشون کرد، بعد لباس تنشون کرد، آماده شون کرد، فرستادشون پیش حسین علیه السلام. خب معلومه که امام حسین اول جواب رد میده دیگه. بالاخره زینب کبرا اومد یه رمزی رو گفت که حسین علیه السلام در مقابل اون نام کوتاه می آمدن میشه دیگه. او رو به صدیقه طاهره قسم داد. اما یه چیزی که تو تاریخ نوشتن که خیلی عجیبه این است که وقتی که این دوتا آقازاده رو زینب کبرا از خیمه بیرون کرد، پرده خیمه رو انداخت، تا بعد از شهادت اونها بیرون از خیمه نیامد.